أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مختار مرحوم آخون در استعمال لفظ در اکثر از معنا این بود که با توجه به اینکه حقیقت استعمال جعل اللفظ علامت للمعنا نیست، بلکه حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا هست، با توجه به این مبنا دیگه استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا ممکن نیست. افناء شیء واحد در امرین متعددینی که مستقل باشن، امرین متعددین مستقله یا امور متعدده مستقله ممکن نیست. این مختار مرحوم آخون بود. در مقابل این مختار اتجاهاتی نسبت به این کلام، این مختار وجود داشت. اتجاه دوم در مقابل این کلام مرحوم آخون در مقام که اتجاهی بود که در کلام مرحوم های تبریزی منعکس شده بود، اتجاه دوم در مقابل این مختار مرحوم آخون این بود که حتی اگر حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا هم باشد، در این حال استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، مشکلی نداره. این اتجاه، یعنی اتجاه دوم، در قالب یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی به مرحوم آخوند مطرح شده بود که اشکالها در جلسه قبل عنوان شده بود. اما آیا این اشکال‌ها وارد هست یا وارد نیست؟ به نظر می‌رسه که از هر دو اشکال، هم از اشکال نقضی و هم از اشکال حلی، می‌توان جواب داد. اما اشکال نقضی که مرحوم آقای تبریزی کلام مرحوم آخون را نقض کرده بودند به وضع عام و موضوع خاص، فرمودن شمای مرحوم آخون وضع آن موضوع خاص را پذیرفتید، در حالی که در توجیه وضع آن موضوع خاص خودتون فرموده بودید که عام میتواند وجه و عنوان برای کل من افراد عام باشه، برای کل من المصادیق باشه، برای همه مصادیق واقع بشه. خب این مطلب یعنی شیء واحد میتواند فانی در امور متعدده باشه. مجرد اینکه حقیقت استعمال فنا هست، این مشکل ایجاد نمیکنه، چون در بحث وضع عام موضوع خاص شما امر واحد را که عام باشه فانی در امور متعدد قرار دادید. اشکال نقضی مرحوم های تبریزی به مرحوم آخون این بود. از این جوابی که از این اشکال نقضی داده میشه اینه که اون چی که در بحث وضع عام موضوع خاص احتیاج به اون داریم و در اونجا موضوعیت دارد، با اون چی که در بحث استعمال بنابر این که حقیقت استعمال افناء لفظ فی المعنا باشه، مختلفه و متباین هست. چون متباین هست نمیتوانیم از احد الامرین به عنوان نقض برای امر دوم استفاده بکنیم. اونچه که در بحث وضع عام موضوع خاص احتیاج به آن داریم اینه که عام مرآتیت برای افراد خاص داشته باشه و بتواند اون مصادیق و افراد را ارائه بکنه. چون در بحث وضع عام موضوع خاص اونجا گفته شده از باب این که وضع وضع لفظ للمعنا یک نحوه حکمی هست برای لفظ موضوع و برای معنای موضوع لا باید موضوع این حکم که لفظ و معنای موضوع لا هست باید موضوع تصور بشه تا وضع به عنوان یک حکم بتواند روی این موضوع قرار بگیره. اونچه که در اونجا مطرح هست مورد احتیاجه ارائه عام نسبت به مصادیق هست. در اون بحث افناء شیئی فی شیء آخر مطرح نیست، یعنی مورد احتیاج نیست. اما در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا که بحث در قسمت اول از حقیقت استعمال هست، بنا به نظر مرحوم آخون، مختار مرحوم آخون اینه که حقیقت استعمال افناء لفظ فی المعنا هست. افناء یعنی چه؟ افناء یعنی اینکه خود اون لفظ فانی بشه و دیده نشه، فقط معنای مستعمل فی دیده بشه. مرحوم آخون بر اساس این مبنا در استعمال که حقیقتش افنا هست، مرحوم آخون فرمود استعمال لفظ در اکثر از یک معنا به نحو استقلال ممکن نیست، چون لفظ واحد وجود واحد داره، موجود واحد هست، یک شی، یک موجود نمیتواند در دو شی فانی بشه. اونچه که در بحث استعمال در کلام مرحوم آخون اومده افناء لفظ فی المعنا هست. بنابر این مبنا که حقیقت استعمال افنا باشه، مرحوم آخون فرمود که یک لفظ نمیتواند در دو شی فانی بشه. ولی این به بحث وضع عام و موضوع خاص مرتبط نیست، چون در بحث وضع عام موضوع خاص مسئله افنا در کار نیست. اونچه که اونجا مهم مورد احتیاج و مهم هست اینه که بتواند یک امر نسبت به امر بتواند امر عام نسبت به مصادیق حالت مرئیت داشته باشه، حالت مرئیت و ارائه داشته باشه. خب ارائه اونجا وجود داره، کسی در بحث عام موضوع خاص اونجا بگه عنوان عام کلی انسان نسبت به تمام مصادیقش مرئیت داره، این مشکلی ایجاد نمیکنه. مرئیت شیئی برای امور متعدد که مشکل نداره. بله، صحت وضع عام موضوع خاص متوقف بر افنا نیست. اونی که تصحیح میکنه وضع عام موضوع خاص را مرئیت است، نه افنا. بلکه بالاتر ممکنه گفته بشه که حتی در بحث وضع عام موضوع خاص افنا قطعا منتفیه. یعنی اینطور نیست که در بحث وضع عام فانی در مصادیق شده باشه. چرا؟ چون اگه در بحث وضع ما بگوییم که عام فانی در مصادیق میشه، یعنی خود عام دیده نمیشه، اون جهت مشترکه دیده نمیشه، فقط مصادیق دیده میشه. خب اگه فقط مصادیق دیده بشه در بحث عام، در بحث وضع اگه فقط مصادیق دیده بشه در جایی که متصور خود عام باشه، اگه عام فقط فانی در مصادیق باشد، عام خودش دیده نشه، فقط مصادیق خودش را نشون بده، ارائه عام نسبت به مصادیق از باب فنا باشد که خودش دیده نشود، فقط مصادیق دیده بشه. اگه اینجوری، اگه در بحث وضع ما یه چنین معنایی را ملتزم بشیم، لازمه این حرف اینه که وضع عام موضوع عام اصلا ممکن نباشه، چون در وضع عام موضوع لعام خود عام دیده میشه. اگر شما رابطه یا عام با مصادیق را در حد افنا بدانید، نه فقط مرآتیت، اگر در حد افنا باشه که عام فانی در مصادیق هست، اگر شأن عام بالاضافه الی المصادیق فنای در مصادیق باشه، لازمش این می شود که قسم دوم از وضع که وضع عام موزول عام باشه ممکن نباشه. وارد این که اون در اون بحث اقسام وضع هیچ کس به این ملتزم نشده. این همونطور که وضع خاص موزول خاص ممکن محقق هست شایع هست، وضع عام موضوع عام ممکن محقق هست و شایع هست که اسماء عیناس از این قبیل هستند. روی این حساب اون چرا که در بحث وضع عام موضوع خاص مطرح هست و مشهور از جمله مرحوم آخون به اون ملتزم شده اند، در همین حد که عام و معنای جامع در مقام وضع که ملاحظه میشه و تصور میشه، این حالت مرآتیت نسبت به مصادیق رو هم داره. خود مرحوم آخوندم اونجا در بحث اقسام وضع همینجوری در کفایه تعبیر کرده که ما احتیاج به معرفت موضوعه داریم و این عام وجه برای مصادیق هست، معرفت و وجه شی معرفت او به وجه ند. روی این حساب ما مشکل در وضع برای مصادیق نداریم. خب بر این اساس اینکه مرحوم آخون خب ملتزم به وضع عام موضوع خاص شده با توضیحی که خود مرحوم آخون داده، به عنوان نقض به کلام مرحوم آخون در بحث استعمال لفظ که افناء اللفظ فی المعنا باشه، نمیشه به عنوان نقض این را حساب بکنیم. از اینجا از این مطلب معلوم میشه که نقض دیگه‌ای که در بحث استعمال لفظ به اکثر از معنا شده در مجموع به مرحوم آخون بعضی از محققین مثل محقق حائری نقض کردن، به اینکه چطور مرحوم آخون فرموده استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست و حال اینکه فرمایش مرحوم آخون نقض می شود به عام استقراقی که حکم که عام بله نشون در موارد عام استقراقی مثل اکرم کل عالم حکم به عدد افراد منحل هست. عالم نشان دهنده تمام مصادیق عالم هست. روی این حساب حکم به نحو انحلال روی تمام مصادیق میره. مرحوم حائری فرموده نقد می شود کلام مرحوم آخون به عام استقراقی و به بحث وضع عام موضوع خاص کلام مرحوم آخون نقد میشه. با این توضیحی که داده شد معلوم میشه که این نقض بله فرمایش مرحوم آخون در استعمال لفظ به اکثر از معنا در این فرمایش نقض نمی شود به بحث عام استقراقی هم نقض نمیشه، چون در مورد عام استقراقی که گفته می شود در اکرم کل عالمین این بله عالم حکم بعدد افراد عالم منحل هست، مستقل هر کدوم از اینا فرد مستقل موضوع مستقل در ثبوت حکم هست، در اون بحث مسئله فناء شیئی فی شیئن آخر مطرح نیست. اونی که هست اینه که این عنوان عالم مرآت برای تمام مصادیق عالم باشه، به ما انه به عالم نگاه میشه، به ما انه به ما این که قابل انطباق بر تمام مصادیق هست. انحلال در اونجا انحلال در حکم و استقلال در موضوعیت للحکم هست. اون مقداری که اونجا احتیاج داریم در به همین حده که این کلمه عالم در کل عالم به وسیله اعداد کل بله به این به وسیله اعداد عموم که کل باشه مرآت برای جمیع مصادیق باشه. اونجا که اونجا مورد احتیاج مرآتیت مشیریت بحث افنا در کار نیست. و حال اینکه مرحوم آخون در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا فرمودن که ما چون حقیقت لفظ را افناء حقیقت استعمال را افناء لفظ فعل معنا میگیریم محال میدونیم، ولی اگه این حیثیت افناء در کار نباشد استحاله در کار نیست. این نسبت به اشکال نقضی مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آخون. اما اشکال حلی که مرحوم آقای تبریزی به فرمایش مرحوم آخون داشتن این بود که می فرمودن که بله افناء لفظ فی المعنا، حتی اگر حقیقت استعمال افناء لفظ فی المعنا باشه، ولی افناء لفظ فی المعنا یعنی تنزیل لفظ منزلت المعنا. افناء لفظ فی المعنا چیزی غیر از تنزیل لفظ منزلت المعنا نیست، و از اونجایی که در موارد تنزیل شیء منزلت شیء آخر، اون شیء آخر که منزل علیه هست وجود حقیقی که پیدا نمی‌کنه، وجودش وجود تنزیلی هست، وجود اعتباری وجود وهمیه. خب وقتی وجود حقیقی نبود، وجود اعتباری و وجود وهمی بود، لا مانع من افناء شیء واحد فی اکثر من امر واحد، چون حقیقت افناء همون تنزیل دیگه، شیء واحد منزله شیئین متعددین بشود، این مشکلی نداره، چون تنزیل که وجود حقیقی درست نمیکنه، وجود وهمی درست میکنه، وجود فرضی درست میکنه. مسئله که به فرض و وهم مرتبط شد دیگه امرش سهل میشه. جواب اشکال حلی مرحوم های تبریزی به مرحوم آخون در این اتجای دوم این بود. ولی از این اشکال جوابی که داده میشه اینه که اون چه را که مرحوم آخوند پیش کشیده و ارائه فرموده افناء لفظ فی المعنا هست، و مراد مرحوم آخوند از افناء لفظ فی المعنا مجرد تنزیل نیست که با استعمال لفظ معنا وجود تنزیلی پیدا بکنه، و حقیقت استعمال وقتی تنزیل بود بفرمایید که با استعمال لفظ واحد میتواند وجود تنزیلی برای دو معنا پیدا بشه. اونچه را که مرحوم آخون بر اون تکیه دارد افناء لفظ فی المعنا هست. افناء هم با همون توضیحی که قبلا در کلام مرحوم آخون داده شده، به طوری که خود لفظ دیده نشود، اونی که دیده میشه همون معنا باشه، خود لفظ دیده نشه بلکه معنا مورد نظر باشه. اونچه که مرحوم آخون فرموده است در کلام مرحوم آخون اومده افنا هست، اینکه حقیقت استعمال تنزیل لفظ منزله معنا هست بیان مرحوم آخون نیست. بله بیان مرحوم اصفهانی هست. مرحوم اصفهانی فرمودن که چون حقیقت استعمال تنزیل لفظ منزله معنا هست و وجود لفظ حقیقت با استعمال لفظ حقیقتا موجود می شود ولی معنا تنزیلا موجود می شود، چون حقیقت استعمال وجود تنزیلی دادن به معنا هست، رو این حساب نمی شود با یک لفظ دو تا وجود تنزیلی پیدا بشه. این تعبیر تنزیل که حقیقت استعمال وجود تنزیلی دادن به معنا هست، این بیان مرحوم اصفهانی هست. به بیان مرحوم اصفهانی اشکال شما وارد هست، اشکال مرحوم های تبریزی به بیان مرحوم اصفهانی وارده، چون مرحوم اصفهانی حقیقت استعمال را فرمودن از باب وجود تنزیلی دادن به معنا هست، جا داره مرحوم های تبریزی اشکال بفرماید که وقتی حقیقت استعمال وجود تنزیلی دادن به معنا باشه، حقیقت تنزیل هم چیزی جز وهم و فرض و اعتبار چیزی غیر از اینا نیست. خب وجود حقیقی که در کار نیست که شما محضور درست بکنید، وجود تنزیلیه، وجود تنزیلی ممکن هست، ولی فرمایش مرحوم آخون این نیست. توضیح بیشتر این که مرحوم اصفهانی در همین تعلیل در کفایه بعد از این که کلام مرحوم آخون رو توضیح دادن، تقریب کردن در این که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن نیست، بعد از تقریب کلام مرحوم آخون فرمودن که تحقیق اینه که ان الامر فی الاستحاله اوضح من ذلک، برای بیان استحاله لازم نیست که از تقریب مرحوم آخون استفاده کنیم، از بیان مرحوم آخون استفاده کنیم. یه بیان دیگه ای فرمودن که اون بیان جایگزین بیان مرحوم آخونده، فرمودن اون بیان اوزه اینه، بیانش اینه که حقیقت استعمال ایجاد المعنا فی الخارج به لفظ هست، ولی به ایجاد تنزیلی، چون وجود لفظ در خارج وجود برای طبیعی لفظ هست بزراد، و وجود برای طبیعی معنا هست بالجعل و المواضعه و تنزیل لا بزراد. پس حقیقت استعمال وجود تنزیلی دادن به معنا هست. وقتی حقیقت استعمال وجود تنزیلی دادن به معنا بود، لا یوغل، در ادامه فرموده لا یوغل که وجود واحد، بله وجود واحد، وجود خارجی واحد وجود تنزیلی برای دو تا شی باشه، این معنا نداره. بله لا مجال لان یقال به ان وجود لفظ وجود لهاز المعنا وجود خارجان و وجود آخر لمعنا آخر، حیث لا وجود آخر، چون یه بار که شما تنزیل کردید لفظ را منزله معنای اول که مثلا عین در عین ذهب بود، دیگه وجودی دیگه برای لفظ در بین نیست تا این را تنزیل معنای فیض مثلا بکنید. در کلام مرحوم اصفهانی با از تنزیل استفاده شده، ولی از خود کلام مرحوم اصفهانی هم استفاده میشه که اون چرا که مرحوم آخون فرموده غیر از تنزیله، چون ایشون این بیان خودش را فرموده یه بیان دیگه غیر از بیان مرحوم آخونده. نسبت به این بیان مرحوم اصفهانی که حقیقت استعمال تنزیل هست، چون وجود استعمال لفظ وجود خارجی دادن، وجود ذاتی دادن به لفظ و وجود تنزیلی دادن به معنا هست، چون اینجوری هست روی این حساب لا یمکن که یک لفظ یک که دارای وجود واحد حقیقی هست وجود تنزیلی برای دو تا معنا درست بکنه، نسبت به این قسم بیان مرحوم اصفهانی جا داره مرحوم آقای تبریزی اشکال بکنه. و اشکال مرحوم آقای تبریزی به این بیان مرحوم اصفهانی وارد هست. اشکال اینه که تنزیل که جعل، اشکال مرحوم آقای تبریزی به این بیان مرحوم اصفهانی میشه که تنزیل که جعل و شیء شیئاً آخر حقیقتاً نیست، تا شما بگید که نمیشه یک لفظ را وجود تنزیلی دو معنا حساب بکنیم، بلکه تنزیل و همون تعبیری که در کلام مرحوم آقای تبریزی هست، تنزیل قسم من الوهم و الخیال لا واقعیت له، واقعیتی غیر از این نداره تا گفته بشه که به این که شیء واحد حقیقی نمیتواند شیئین متعددین تنزیلی باشه. استعمال لفظ فرمایش مرحوم اصفهانی استعمال لفظ ایجاد معنا، ایجاد لفظ هست به وجود ذاتیش وجود حقیقی، و ایجاد معنا هست به وجود تنزیلی بالجعل و المواضعه و تنزیل. ولی ایجاد لفظ نه، ایجاد لفظ نسبت به خود لفظ تکوینا وجود پیدا میکنه، ولی اینکه این با این لفظ معنا هم وجود پیدا میکنه. این ایجاد المعنا بودنش به تکوین نیست، ایجاد المعنا بودنش به تنزیل. چون مواضعه و تنزیل در کار هست، روی این حساب وجود با این لفظ، با این استعمال که لفظ وجود حقیقی پیدا میکنه، معنا هم به تبع لفظ و به خاطر وضعی که در بین بود وجود تنزیلی پیدا میکنه. خب این بله فرمودن که این فرمایش مرحوم اصفهانی این بود. نسبت به این بیان مرحوم اصفهانی اشکال مرحوم های تبریزی وارده. با این اشکال در حقیقت یک وجه از وجوه استحاله که بیان مرحوم اصفهانی باشه منتفی میشه، ولی اونچه که در کلام مرحوم آخوند اومده فراتر از تنزیله، در مجدد تنزیل نیست. بل مرحوم آخوند فرموده حقیقت لفظ افنا و حقیقت استعمال افنا و لفظ فلمعنا هست، به نحوی که خود لفظ ملاحظه نشه و فقط معنا ملاحظه بشه. با گفتن لفظ معنا دیده میشه، کانه خود معنا را، تعبیرات مرحوم آخوند این بود که کانه خود معنا را مخاطب به متکلم به ذهن مخاطب القا میکنه. و وقتی حقیقت استعمال را ما این بدانیم که افناء اللفظ، به طوری که خود لفظ دیده نشه، اگر حقیقت استعمال را ما این معنا بگیریم، دیگه فناء شی لفظ واحد در دو معنای مستقل ممکن نیست. چون وقتی لفظ را به کار میبره، در همون زمانی که لفظ را به کار میبره، در همون زمان تلفظ، اگر بخواهد لفظ را در اون معنای اول فانی بکنه، با فناء لفظ در معنای اول، معنای این افنا این می شود که فقط معنای اول دیده شده، دیگه بله لفظ فانی وجود ندارد تا برای معنای دوم بخواهد متکلم این لفظ را فانی در معنای دوم بکنه. روی این حساب اگر کسی مبنای مرحوم آخوند را در حقیقت استعمال قبول بکنه که افناء لفظ فعل معنا هست، دیگه نمی شود روی این مبنا، با قبول این مبنا، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را ممکن بدونه. برای رد کلام مرحوم آخوند در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، در اکثر از معنا، باید به مبنای مرحوم آخوند اشکال کرد، که اتجای اول این بود و اشکال اول مرحوم های تبریزی به مرحوم آخوند هم در همون اتجای اول می گنجید.
اینا بگن که افنا لحاظی افنای واقعی نیست که
بله افنا بالاخره حقیقتا اول و در محله لحاظ دیگه، و افنای حقیقی که نیست که خارج
افنای لحاظی چه منظوری داره؟ نشه دوبار افنا دوبار لحاظ بشه
کجا دوبار؟ یعنی این لفظ رو نمیبینه، وقتی این لفظ رو در مقابل این معنا، در مقابل این شیء واحد، این لفظ رو ندید، فقط اون شیء که ما مفنی و فی هست او دیده شده. خب وقتی دوتا در مجموع یا در دوتای مستقل، مجموع عیب نداشت که کلام در این که در هر کدوم از اینا مستقل، وقتی که در معنای اول، اگه فرض این که در معنای اول فانی شد، فرض فنای در معنای اول اینه که با گفتن این لفظ لا لم یلاحظ الا معنای اول، فانی نظر نکرد متکلم مگر به معنای اول. خب وقتی که نظر نکرد مگر به معنای اول، مقتضای استعمال در معنای اول، افنای در معنای اول این شد، دیگه در کنار او جا نداره که بگوییم که این لفظ در معنای دوم هم فانی شده. این اتجای دوم در مقابل مختار مرحوم آخوند در مسئله. اتجای سوم در مقابل مختار مرحوم آخوند در بحث استعمال لفظ در اکثر المعنا، که در کلام مرحوم ناینی منعکس شده. البته در کلام بعضی از محققین دیگر اومده، ولی در کلام مرحوم ناینی واضح هست که ایشون از این را پیش اومدن، اینه که فرمودن حتی اگر حقیقت استعمال جعل اللفظ علامتا علی المعنا هم باشد، در این حال ما نمیتوانیم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را ممکن و جائز بدانیم. چرا؟ به خاطر اینکه استعمال لفظ فی کل من المعنیین یا معانی متعدده متوقف بر اینه که کل منهما در آن واحد بل استقلال ملاحظه شده باشه و این دوتا لحاظ در آن واحد از نفس قابل تحقق و قابل صدور نیست. به عبارت اخرى در نظر مرحوم ناینی اشکال و محذور استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در مرحله قبل از استعمال در اون مرحله اتفاق میفته، چون استعمال احتیاج به لحاظ معنا قبل در لحاظ معنا داره، باید معنا ملاحظه بشه، لفظ ملاحظه بشه، لفظ تا لفظ در معنا استعمال بشه. با توجه به اینکه استعمال احتیاج به لحاظ دارد، احتیاج به لحاظ دارد و نفس قدرت بر لحاظ و توجه به دو امر مستقل نداره، رو این حساب استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن نیست، چون استعمال در اکثر از معنا مستقلن متوقف بر لحاظ کل من المعنیین مستقلن هست، و حال این که نفس نمیتواند دوتا معنا را در کنار همدیگه و به نحو استقلال ملاحظه بکنن. بنابراین بر اساس اتجاع سوم اینطور نیست که امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا متوقف باشه و مبتنی باشه بر اینکه حقیقت استعمال را ما افناء اللفظ فی المعنا بگیریم، بلکه حتی علی القول به اینکه استعمال جعل اللفظ علامتا علی المعنا هست، بنابر این قول هم این اشکال و محذور وجود داره و نمیشود ملتزم به جواز و امکان استعمال شد. این اتجاع سوم و بیان مرحوم ناینی در اشکال به مختار مرحوم آخوند. نسبت به این اشکال جواب داده شده، این بیان که در حقیقت اشکال بود دیگه، اشکال مرحوم ناینی به مرحوم آخوند بود، نسبت به این اشکال جواب داده شده، هم به جواب نقضی هم جواب حلی. جواب نقضی در جوابهای متعددی به عنوان نقض به بیان مرحوم ناینی ذکر شده. یکی از نقضها اینه که در مواردی که ما قضیه تشکیل میدهیم و حکم میکنیم به این که مثلا زیدون قائمون، خب حکم کردن متوقف بر اینه که موضوع ملاحظه بشه، محمول ملاحظه بشه، نسبت بین اینها ملاحظه بشه. حکم متوقف بر لحاظ موضوع، محمول، نسبت بین اینها است. خب در اون زمانی که حکم میکنه، اون که دیگه این قضیه را تشکیل میده، باید همه اینها را لحاظ بکنه. حکم به ثبوت شیئن لشیئن مستلزم التفات به اون دوتا شیء هست، و الا اگه غفلت داشته باشه که معنا نداره حکم بکنه به قیام، ثبوت القیام برای زید، اینکه زید قائمه. و در مواردی که حکم میکنیم اینجا چه چیزی اتفاق میفته؟ در آن واحد نفس ملاحظه کرده است، هم موضوع را مستقلن هم محمول را مستقلن ملاحظه کرده. در این مورد دو تا لحاظ که متعلق به دو شی مستقلن از نفس صادر شده. این یه مورد. مورد دیگه، چند مورد به عنوان نقد در کلام مرحوم خویی ذکر شده. مورد دوم از نقد فرمودن که ما میبینیم که در بعضی از موارد از یک شخص در زمان واحد دو تا فعل یا اکثر از دو تا فعل صادر میشه. مثلا هم مشغول حرف زدن هست، تکلم میکنه، در همون حال با دستش مثلا کاری رو انجام میده، مثلا مینویسه، هم حرف میزنه هم مینویسه، یا کسی که مثلا تعمیرکاره داره وسیله ای را تعمیر میکنه، ساعتی غیر ساعتی را داره تعمیر میکنه. خب در این مورد که دو تا فعل از او صادر میشه، این دو تا فعل هم فعل ارادی هست دیگه، فعل ارادی مسبوق به تصور و تصدیق و اینها هست دیگه. خب در اینجا تا شخص ملاحظه نکرده باشد اون فعل را، معنا نداره که این فعل ارادی از او صادر بشه. پس در این موارد لحاظهای متعدد از نفع در زمان واحد صادر شده. نقض سوم اینه که فرموده ما نگاه بکنیم به نفسمون، میبینیم که در بعضی از موارد ما میتوانیم امور متضاده یا امور متماثله را که قابل جمع با همدیگه نیستن و بین اینها تغایر و بینونت هست، اینها را تصور بکنیم. بالوجدان یمکننا تصور به لحاظ امور متضاده را در زمان واحد. این اشکال بلی، اینها جوابهای نقضی بود. مرحوم ناینی فرموده بودند دو تا لحاظ مستقل در زمان واحد از نفس صادر نمیشه، نقض کردن کلام مرحوم ناینی را به این موارد که در این موارد بالوجدان دو تا لحاظ بیش از یک لحاظ مستقل از نفس صادر میشه. اما جواب حلی اینه که با توجه به این که نفس وجودش به وجود مادی به اون کیفیتی نیست که در مرکبات و امور مادی باشه، اون محدودیت، اون زیغی که در امور مادی هست در مورد نفس وجود نداره، یا به تعبیر دیگر اون نفس وجودش وجود مجرد خصوصیت امور مادی که محدودیت و تضییق هست، اینو که نمیشه به نفس سرایت بدیم. بله، در نسبت بهش امر مادی محض، جسم مثلا که حقیقتش فقط جسم باشه، این جسم واحد به خاطر محدودیتی که دارد نمیتواند در آن واحد مثلا معروض اعراض متباینه باشه، ولی نفس که با جسم فرق داره، این که نمیشه اونی را که در جسم گفته میشه در مورد نفس هم پیاده بشه. نفس به خاطر مجرد بودنش از سعه و احاطه برخورداره، به خاطر سعی که داره یمکنها که در آن واحد بله ملاحظه بکنه امور متعدده را. در این که فرمودید که نفس نمیتواند، اشکال اینه که این نمیتواند از کجا اومده، به چه دلیل نمیتواند، این وجهی نداره مگر به اینکه بخواد توجیه بشه بخواد اینکه محدودیت نفس اینا. جواب این حرف اینه که اون چه که در امور مادی هست با اون چه که در نفس هست که وجود مادی محض نیست مختلفه دیگه. روی حساب از محدودیت و تضییق در امورات مادی محض نمیشه تضییق در نفس و حالات نفس را احراز بکنیم. نتیجه بحث در جهت دوم از جهات بحث در استعمال لفظ در اکثر از معنا این شد که قول صحیح در این جهت دوم امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا هست و وجوهی که برای امتناع ذکر شده که در وجوه متعددی هست، ولی در طی بس چند وجه مطرح شده بود و یه وجه کلام خود مرحوم آخون، بیان مرحوم آخون، یه وجه مرحوم اصفهانی، بیان مرحوم اصفهانی، یه وجه دلیلی است که مرحوم ناینی ذکر کردن. هیچ یک از این وجوه برای اثبات استحاله تمام نبودن، بلکه نسبت به همه اینها اشکال شده بود و جواب داشت. نتیجه میشه که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن هست. ولی بله، اون چی که تا اینجا مورد بحث بود استعمال لفظ مشترک در اکثر از یک معنا بوده، ولی همونطور که اول بحث هم اشاره شد مورد کلام اختصاص ندارد به استعمال لفظ مشترک فی اکثر من معنیین حقیقیین، بلکه استعمال لفظ در دو معنا که یکی معنای حقیقی لفظ باشه و دیگری معنای مجازی باشد این هم مورد بحثه. این قسمت هم امکان استعمال لفظ فی المعنى الحقیقی و المجازی معن به نحو استقلال هم باید بله این بحث هم باید در اینجا مطرح بشه تا تکمیل بشه بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.